أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. حجية الخبر مع الواسطة ت، ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين. خب، بحث ما در حجیت خبر واحد ثقه رسید به بحث از حجیت خبر با واسطه ثقات، به این معنا که ثقتون ان ثقتن مطلبی رو برای ما نقل بکنند. مستقیما در معرض اخبار یک ثقه از یک واقعه نباشیم، بلکه ثقه ای از قول ثقه دیگر و او از قول ثقه سومی و او از قول ثقه چهارمی از یک واقعی برای ما خبر بده. مثلا امری که در بین روایات ما خیلی هم شایع و رایجه و اساسا به طور عادی نمی شود به قول امام در این مقطع کنونی دسترسی داشت مگر از طریق اخبار با واسطه. پس دوستان حواسشون باشه، مقصود از اخبار با واسطه در این مبحث عبارت است از اخباری که به یک یا به چند واسطه از واقعیتی خبر میدهند که هم مخبر و هم وسائط جملگی ثقه هستند، هم کسی که برای ما خبر آورده است از قول دیگران و هم اون دیگرانی که واسطه این خبر محسوب می شوند جملگی ثقه هستند. قبل از این که بخوایم وارد بحث حجیت خبر با واسطه بشیم، مقدمه ای لازمه. دو رکن در حجیت خبر هست که اگر یکی از این دو مخدوش بشه حجیت زائل خواهد شد. یک، خود خبر. دو، اثر شرعی مترتب بر حجیت خبر. یک، خود خبر که نقش موضوع رو ایفا میکنه، نقش موضوع رو. و دو، اثر شرعی مترتب بر حجیت این خبر که نقش شرط رو ایفا میکنه، نقش شرط رو. البته عادتاً اثر شرعی مترتب بر حجیت یک خبر از ناحیه مدلول این خبر حاصل میشه. به همین جهت آقای مصنف در کتاب مرتب میگه اثر شرعی مترتب بر مدلول خبر. از این جهت که به هر حال اثر شرعی مترتب بر حجیت یک خبر عمدتاً از ناحیه مدلول این خبر مترتب میشه، از این ناحیه که مدلول این خبر به واسطه حجیت ثابت میشود این اثر ترتب پیدا میکنه. مثل خبر زراره از قول امام، از امر امام. در واقع امر امام مدلول خبر زوار است و اثر شرعی بر امر امام مترتبه. بنابراین حجیت خبر قوامش به دو رکنه: یک، موضوع که عبارت باشد از خود خبر، و بدون خبر اساسا حجیت سالبه به انتفاع موضوعه، و دو، شرط این حجیت که عبارت باشد از اثر شرعی مترتب بر این حجیت، که اگر چنین اثر شرعی نباشه اساسا حجیت لغوه. چون حجیت یعنی چی؟ یعنی اینکه شارع مقدس جعل کرده باشد وجوب عمل را، وجوب تبعیت را، حجیت را برای خبری که خب این نیازمند آن است که حتما برای این جعل حکمتی باشه، اثری مترتب باشه. بدون اثر نمی شود جعل اختیاری شارع مقدس را فرض کرد. اساسا جعل مثل همه افعال اختیاری منوط به وجود اثر است و الا لغو تلقی میشه. خب یه نکته، پس حجیت خبر را دو رکن است: خود خبر به سان موضوع و اثر شرعی مترتب بر این حجیت که عبارت باشد از شرط. حالا برای اینکه مطلب روشن بشه من یک مثالی بزنم. فرض کنید که ما به محضر جناب زراره ابن اعین رسیده ایم. او امری رو از قول امام صادق خطاب به ما نقل میکند، میگوید که مثلا صلوا صلاة الجمعه، یا نهی رو لا تأکلوا لحم الارنب. خب اینجا خود زراره ثقه است، خبر او میشود خبر ثقه موضوع محقق. بر حجیت خبر او اثر مترتبه، از این جهت که وقتی خبر جناب زراره به عنوان یک ثقه حجت تلقی بشه، امر امام که بر ما واجب و طبعی است شرعاً در حق ما ثابت می شود. یعنی وجوب تبعیت از امر امام شرطی است که بر حجیت خبر زراره مترتب است. پس حجیت خبر زراره دارای دو رکنه: خود خبر زراره که موضوع، و وجوب تبعیت از امری که زراره از آن خبر می‌دهد به نقل از امام که شرط این حجیت. حالا با عنایت به این نکته وارد نکته بعدی میشیم. ببینید رفقا، حجیت از خود خبر متأخر است. چطور؟ چون هر حکمی از موضوعش متأخر، اول باید موضوع تحقق یابد، بعد حکم فعلیت پیدا کنه. اینجا هم فعلیت حجیت، تحقق حجیت در گرو تحقق موضوع، به همین جهت حجیت از خود خبر ثقه که موضوعش هست متأخر. همینطور حجیت از اثر شرعی مترتب بر آن، از اثر شرعی مترتب بر آن متأخر. به این معنا که ترتب اثر بر حجیت شرط حجیت. بدون ترتب اثر اساساً شرط حجیت محقق نیست و طبیعی است که هر مشروطی متأخر از شرط خود است. یعنی هیچگاه نمی شود که اول مشروط محقق بشه سپس شرط. فقط دوستان من عنایت داشته باشند به این نکته دقیق. این که میگیم ترتب اثر بر حجیت شرط حجیت و به تبع متأخر از حجیت، قطعا این سؤال رو در ذهن دوستان من ایجاد میکند که چطور میشود اثر مترتب بر حجیت مقدم بر حجیت باشه، به بیان دیگر چطور میشود مؤثر که حجیت مقدم بشه بر اثر شرعی مترتب بر این حجیت. اگر مؤثر که نقش مسبب رو ایفا میکند مقدم بر اثر که نقش مسبب رو ایفا میکند نیست. ببینید در واقع مقصود ما از ترتب اثر شأنی است، نه ترتب اثر فعلی. به این نکته خوب دقت بفرمایید. یعنی شرط حجیت شأنیت ترتب اثر بر آن است. باید این بستر فراهم باشد که اثر شرعی مترتب شود با فعلیت یافتن حجیت بر خبر. شأنیت ترتب اثر مقدم بر حجیت، لذا هیچگاه خبری که حجیتش شأنیت ترتب اثر شرعی ندارد کسوت حجیت به تن نمی کند. اما فعلیت این اثر، به تعبیر دیگر ترتب فعلی این اثر، منوط به فعلیت حجیت و به تبع متأخر از حجیت است. متأخر از حجیت است. به این نکته دوستان من خوب عنایت داشته باشند. ببینید، من برای تو یک مثال بزنم. اجتهاد، اگر فرض بگیریم که مرکز علمی خاصی کمر همت بسته است تا مجتهدینی رو تربیت بکنه، شرط ثبت نام در این مرکز استعداد اجتهاد داشتنه. استعداد اجتهاد داشتنه، یعنی اجتهاد شعنی به تعبیر دیگر. به همین جهت از افرادی که میخوان اینجا ثبت نام بکنند آزمون میگیرند تا این استعداد رو کشف بکنند و اشخاص رو که واجد این استعداد هستند ثبت نام کنند. بنابراین استعداد اجتهاد یا اجتهاد شعنی یا به تعبیر دیگر قوه مجتهد شدن، این مقدمه بر ورود به این مؤسسه و ثبت نام در این مؤسسه و تحصیل در این مؤسسه است. اما فعلیت اجتهاد و تحقق ملکه اجتهاد در شخص، اینکه از حالت استعداد در بیاد، فعلی بشه در وجود شخص، این متأخر از ثبت نام و تحصیل در این مؤسسه است. باید ابتدا ثبت نام بکند، مجدانه تحصیل بنماید تا اون اجتهاد در او محقق بشه، فعلی بشه. پس استعداد مجتهد شدن مقدم بر ثبت نام در این مجموعه مجتهد پرور است و از طرف دیگر مجتهد شدن و فعلیت یافتن وصف اجتهاد در شخص متأخر از ثبت نام و تحصیل در این مرکز است. خب به همین جهت میگیم که شأنیت ترتب اثر، استعداد ترتب اثر، شرط حجیت یافتن خبر و البته فعلیت این اثر منوط به فعلیت حجیت. بسیار خوب، حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردیم وارد بحث میشه. ببینید، اگر فرض بگیریم که زراره از امام بیواسطه برای ما خبر بیاورد، هر دو رکن به راحتی در حق ما ثابته. رکن اول که عبارت است از موضوع، که عبارت باشد از خود خبر ثقه، بلوجدان محققه، چون ما در محضر زواره نشسته بودیم و او خبر از امام آورد، امر امام رو بر ما نقل کرد. رکن دوم که عبارت باشد از شرط، که عبارت باشد از اثر شرعی مترتب بر حجیت، این هم محقق، از این جهت که امر امام که مخبرون انه جناب زرار است واجب و تبعی است. پس حجت شدن خبر ثقه، خبر زرار در حق ما، این اثر رو دنبال دارد که واجب باشد بر ما تبعیت از امری که او از امام نقل می کند. به تعبیر دیگر در حق ما تکلیفی را اثبات می کند، وظیفه ای را بر دوش ما می نهد. خب هر دو رکن محقق، مشکلی نیست. حالا اگر فرض بگیریم که جناب زید از زراره و او از امام امری را برای ما خبر آورد، از امری حکایت کرد، ما خدمت زراره نرسیدیم، زید از زراره از قول امام برای ما خبری آورد مبنی بر این که مثلا صلوا صلاة الجمعه یا لا تأکلوا لحم الارنب. حالا سوال اینه که آیا حجیت خبر ثقه میتواند این خبر با واسطه ای از قول امام را در حق ما حجت کنه؟ پاسخ مرحوم شهید صدر مثبت، بله هر دو رکن وجود داره. ببینید شما الان در اینجا در مثال ما که شکل ساده شده یه خبر با واسطه است، تنها یک واسطه درش وجود دارد، با دو خبر مواجهید. طبیعی است که هرچه تعداد واسطه ها بیشتر باشه این خبر با واسطه در حکم تعداد بیشتری از اخبار خواهد بود. یک خبر خبر زیده، یک خبر خبر زیده که حکایت می کند خبر زراره را، و یک خبر خبر زراره است که حکایت می کند امر امام را. پس شد چند تا خبر؟ دو تا خبر. هرچند که یک خبر با واسطه میگیم اما در واقع دو خبر است، خبر زید از زراره و خبر زراره از امام. حالا نسبت به هر کدام از این دو خبر حجیت واجد ارکان خود است، اما نسبت به خبر زید اصل خبر بالوجدان برای ما ثابته، چون ما به محضر جناب زید رسیدیم، زراره رو ندیدیم اما زید رو که دیدیم، حرفش رو که شنیدیم، بنابراین خبر زید برای ما وجدانن ثابت. لذا رکن اول که موضوع حجیت باشه، اصل خبر باشه، بالوجدان ثابت. اثر شرعی هم مترتبه بر حجیت خبر زید. چرا؟ چون اگر خبر زید حجت باشه، خبر زراره ای را اثبات می کند که موضوع حکم شرعی است. به سان هر خبر ثقه ای موضوع حجیت، موضوع حکم شرعی است. در حقیقت مدلول خبر زید خبر ثقه ای است به نام زراره، و خبر زراره موضوع حکم وضعی شرعی حجیت. پس اثر شرعی هم مترتب، پرونده خبر زید تکمیل میشه، میذاریم کنار، میایم سراغ خبر زراره. آیا نسبت به این خبر هم هر دو رکن حجیت محقق؟ پاسخ مثبت. ببینید اصل خبر بالوجدان البته ثابت نیست، اما به تعبد ثابته. چطور؟ ما وقتی که متعبد شدیم به حجیت خبر زید، با این تعبد خبر زراره که مخبران انه خبر زید بود تعبدن در حق ما ثابت میشه، تعبدن در حق ما ثابت میشه. پس اصل خبر زراره که موضوع حجیت به عنوان خبر ثقه تعبدن در حق ما ثابت. میماند رکن دوم که شرط این حجیت و اثر مترتب بر این حجیت، آیا این هم ثابته یا نه؟ بله، اینجا هم پاسخ مثبت. چطور؟ چون مخبران انه زراره امر امام است که موضوع وجوب تبعیت اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، امام اول الامر است، واجب التبعیه است به حکم ذات باری تعالی. و همین جهت اثر شرعی مترتب است بر حجیت خبر زراره، چون با این خبر امر واجب الاطاعه امام در حق ما ثابت میشه، موضوع وجوب شرعی تبعیت از امام محقق میشود که عبارت باشه از امر امام. پس ما هر دو رکن را نسبت به هر دو خبری که با هم یک خبر با واسطه ساختند داریم. نتیجه این می شود که با تطبیق قاعده حجیت خبر ثقه بر دو خبر، این خبر بی واسطه و حق ما حجت میشه. در واقع اینجا قاعده حجیت خبر ثقه دو بار تطبیق پیدا میکند تا در حق ما خبری که با یک واسطه به دست ما رسیده است را حجت کنیم. اما خب دو اشکال وجود دارد، دو اشکال در مسئله هست که در واقع در صددند این دو اشکال شائبه دور ایجاد کنند در فرض حجیت اخبار با واسطه. یه چند خط بخونیم تا برسیم به این اشکالات. حجیت الخبر مع الواسطه، حجیت خبر با واسطه. شکی نیست در این که حجیت خبر قوامش به دو رکنه، قوامش به دو رکنه. یک، به مثابت الموضوع لحجیت الخبر. اولیش به مثابه موضوع برای حجیت خبر است و هو نفس الخبر، نفس الخبر که عبارت باشد از نفس خبر. این یک. والآخر به مثابت شرط، دومی هم به مثابه شرطه. کاش یه لحام اینجا می آورد می خود به حجیت، شرط برای حجیت خبر. و هو این شرط وجود و اثر شرعی لمدلول الخبر، ترتب اثر شرعی بر مدلول خبر. البته دوستان من دقت بکنند، در تعابیر من تأکید بر این بود که این اثر شرعی، اثر شرعی حجیت، نه اثر شرعی مدلول. عبارت که من به کار بردم ادق از تعبیری است که مرحوم شهید سعد در کتاب به کار برده. این اثر شرعی در واقع اثر شرعی حجیت. علت هم این است که وجه رکنیت وجود اثر شرعی دفع محظور لغویت است از جعل حجیت. یعنی اگر جعل حجیت از سوی شارع بدون وجود اثری در ساحت شریعت باشد، خب اینجا لغو بیفایده است. به همین جهت در واقع این اثر از آن حجیته. منتها خب حجیت یک خبر اثبات میکنه مدلول خبر را. با اثبات مدلول این خبر اثر شرعی مترتب می شود بر این خبر. لوضوح انه، چون روشن است، واضح است، انه شن چنین است. اذا لم یکن لمدلول این خبر اثرون کذالک، این اثر شرعی، فلا معنا لتعبد به این خبر. واف تفسیره و جعل الحجیت لین خبر، جفت زمائر بهی و له برمی‌گرده به خبر. پس در واقع علت رکنیت ترتب اثر نسبت به حجیت این است که دفع بکنیم محظور لغویت را نسبت به جعل این حجیت. علت قضیه اینه. نکته‌ای که اینجا باید دوستان من دقت بکنند این است که اثر مترتب بر حجیت لزوماً اثر شرعی مترتب بر مدلول نیست. اثر شرعی مترتب بر مدلول نیست. ممکن است که اثری مترتب بر خود حجیت خبر باشه، خود حجیت خبر، ولو اینکه برای مدلول این خبر اثری مترتب نباشه. یعنی همین که حجت شدن یک خبر فی نفسه واجد اثر باشه، همین برای دفع محظور لغویت کفایت میکنه. به هر حال نکته ای که هست این است که در واقع این اثر میخواهد لغویت را از حجیت بگیرن. پس اثر چیه؟ حجیته که باعث میشه حجیت دیگر لغو نباشد. عادتاً البته اثر شرعی مترتب بر حجیت همون اثر شرعی مترتب بر مدلول این خبری که حجت شده است. اثر شرعی مترتب بر مدلول این خبری که حجت شده. لازم شود تعبیر کرد به اثر شرعی مدلول. خب بگذاریم. ول حجیت و متأخرتون رتبتن عن الخبر. حجیت متأخر است رتبتن از خبر. چرا؟ لتأخر. این تأخر الحکم عن موضوع جایگاه علت رو پر کرده. به جهت تأخر هر حکمی نسبت به موضوعش. موضوع بسان سبب است در قبال حکم. پس خبری که موضوع حجیت متأخر است حجیت. و ان عطف بر ان الخبره. لذا والحجیت و متأخرتون رتبتن رو اینجا هم بیارید. والحجیت و متأخرتون رتبتن ان افتراس. زیر این کلمه افتراس خط بکشید. ان افتراز اثر شرعی لمدلول الخبر. این که فرض کنیم اثر شرعی را برای مدلول خبر. این فرض اثر شرعی به تعبیر دقیق تر می شود همون شأنیت اثر شرعی. حالا صرف فرض البته اینجا تعبیر جالبی نیست، چون فرض محال هم میشه کرد. فرض محال هم میگن ممکنه. باید خلاصه مدلول این خبر به گونه ای باشد که حجیت این خبر و اثر شرعی باشد. باید یک همچین استعدادی در مدلول خبر باش. مثلا فرض کن ثقه ای خبر بدهد از قرمزی درب منزل همسایش. خب چه درد ما میخوریم؟ چه اثر شرعی بهش مترتب؟ علت این که شون کلمه افتراز آورده این است که فرض اثر شرعی شرط است و مقدمه بر حجیت، و الا فعلیت این اثر شرعی، تحقق این اثر شرعی مثل هر اثری متأخر از مؤثرشه، متأخر از حجیته. به این نکته دوستان من دقت بکنم. پس این افتراز یعنی شأنیت مقابل فعلیت. و ان افتراز اثر شرعی لمدلول الخبر. خب گفتیم که والحجیت و متأخرتون رتبتن رو سر ان افتراز هم بیارید. وقتی که آوردید تأخر المشروط ان شرطه مثل تأخر بالا میشه مفعول مطلق نوعی برای متأخر. متأخر است حجیت از اثر شرعی به سان تأخر مشروط از شرطش. خب انشاءالله که واضح شده باشه. بالا هم همینطور تأخر الحکم عن موضوعه مفعول مطلق نوعی است از متأخره. و علی هذا الاساس، بر همین اساس، بر اساس، خوب دقت بکنید، بنویسید اساس اشکال رو تا بعد دستتون بیاد مطلب. بر اساس تأخر حجیت از خبر و فرض اثر، از خبر و فرض اثر، اثر شرعی، بر اساس این تأخر قد یستشکل فی شمول دلیل الحجیت للخبر مع الواسطه. در این شمول استشکال میشه. و توضیح و ذالک، توضیح این استشکال. البته بقیه من این عبارتی که ایشون اینجا آورده توضیح استشکال نیست، توضیح شموله. توضیح شموله، توضیح شمول دلیل حجیت نسبت به خبر با واسطه. ایشون تا اول پاراگراف بعدی میان این شمول رو در حقیقت توضیح میدند و بعد وارد بیان اشکالات بر این شمول میشن. لذا هرچند ظاهرن این زالک به استشکال میخوره، اما با توجه به آنچه که ایشون در ادامه میفرماد، شما زالک رو به شمول بزنید. شمول دلیل حجیت توضیحش اینه، هرچند که میشه به اعتبار ادامه مطلب که بعد ایشون وارد بیان استشکال میشود به استشکال هم زد. فعلا چیزی که میخواییم توضیح بدیم همین شمول است. چطور دلیل حجیت شامل خبر با واسطه میشه؟ انا اذا سمعنا، وقتی ما بشنویم، زرارت ینقل عن الامام، او از امام نقل میکند که ان سوره واجبتون. این ان سوره مفعول ینقل است. امکننا جواب اذا، ممکن است ما را، فاعل امکنه، التمسک به دلیل الحجیت بدون شک، میتونیم تمسک کنیم به دلیل حجیت. چرا؟ چون هر دو رکن ثابت، هر دو رکن. یک، فإن خبر زرارت ثابت لدینا وجدانن به حسب الفرض. این که خب کاملا مشخصه، ما فرض میگیریم که خدمت زراره رسیدیم و از دولب او شنیدیم روایت را، خبر را. و مدلوله و مدلوله، عطف بر خبر از زرارت است، و مدلول این خبر هم زو اثر شرعی داره، اثر شرعی است. لأن این خبر یتحدث، خبر زراره سخن میگوید، از وجوب سوره، از قول امام به وجوب سوره، تبه دقیق وجوب سوره در نماز. خب این مال خبر بیواسطه بود. و اما اذا نقل شخص مثل زید ان زرارت الکلام المذکوره، حال شد خبر با واسطه، از زراره سخن مذکور رو که ان صورت واجبتون بود حسب فرض نقل بکنه، فقط یتبادر و الزه، به ذهن اینجور تبادر میکنه، اینجور خطور میکنه که ما متمسک میشویم به دلیل حجیت خبر ثقه ایزن، و ذالک به این شکل، این تمسک به این شکله، ذالک میخواد به تمسک، به تطبیق دلیل حجیت یک بر شخص ناقل از زراره که زید باشه در وهله نخست. اولا فإن اخبار این شخص ناقل، این زید ثابت است برای ما وجدانن، در خبر با واسطه فرض آن بود که ما به خدمت زید رسیده ایم نه زراره، پس خبر زید رو از لب او شنیده ایم، وجدانن برای ما ثابته. و ان طریق حجیت چی؟ اخبار شخص ناقل، به اخبار برمیگرد، از طریق حجیت اخبار شخص ناقل ثابت می شود نزد ما خبر زراره. تمام، درکت محقق شد، اون شد موضوع، این میشه شرطش. کما لو کننا سمعنا من، انگار که شنیده بوده باشیم خبر را از خود زراره، من هو زراره برمی گرد، انگار از خود زراره شنیده باشیم. خب یه مقدار شاید ایشون باید دقیق تر میگفت مطلب رو. هر درک نسبت به خبر زید که شخص ناقل در کتاب بود محقق، خود خبر این شخص در حق ما وجدانن ثابته، مدلولش هم خبر ثقه است که موضوع حجیت، موضوع حجیت، این دارای اثر شرعی، هر خبر ثقه‌ای اثر شرعی حجیت برش بار، چون زوار ثقه است دیگه حسب فرض. و هینه ازن، یعنی هینه ثبوت خبر زراره، به این میخوره، هینه ثبوت خبر زراره، نطبق تطبیق میدیم دلیل حجیت را بر خبر زراره برای اثبات کلام امام علیه السلام. اینجا هر درکت محققه، خبر زراره تعبدن و وجوب تبعیتی که مترتب است بر مفاد خبر زراره که امر امام باشد هم به عنوان شرط ثابته. این هم ثابت، هر دو محقق. ولیکن قد استشکل فی ذلک و قیل و ان تطبیق دلیل الحجیت علی هذا ترتیب مستحیل است. برخی میگن که کار به استحاله میکشه. شایبه دو رو اینجا مطرح کردن. ببینید، از دو جهت میگن ما با دور مواجه میشیم. دور عبارت است از تأخر شیء عن نفسه. تأخر شیء عن نفسه، گاه تعبیر میکنن به توقف شیء علی نفسه، فرق نمیکنه. خوب دقت بکنید، در دو نقطه شایبه دور هست. یک، در خبر زراره. خوب دقت بکنید، در خبر زراره. دو، در خبر زید. در مثال ما زید از زراره خبر میداد. اولین شایبه دور در خبر زراره است. ببینید، خبر زراره از طرفی به واسطه حجیت ثابت شده. حجیت چی؟ خبر زید. پس خبر زراره از طرفی به واسطه حجیت ثابت شده. نتیجه این که خبر زراره رتبتاً متأخر از حجیت. اول باید خبر زید حجت بشود تا خبر زراره در حق ما ثابت بشه. کاملا مشخصه. در حقیقت حجیت خبر زید سبب ثبوت خبر زراره شده است. سبب ثبوت خبر زراره شده. و هر سبب ثبوتی از ثابت مقدم است. به بیان دیگر، هر ثابتی از سبب ثبوت خود متأخر است. خب تا به اینجا یک بند دور شکل گرفت و اون که خبر زراره متأخر از حجیت، چون با حجیت خبر زید ثبوت یافته است. حالا بریم بند بعدی دور. خبر زراره خود موضوع حجیت به عنوان یک خبر ثقه، مثل هر خبر ثقه دیگری موضوع حجیت. پس حجیت می شود متأخر از خبر زراره. متأخر از خبر زراره، چون هر حکمی متأخر از موضوع خود است. هر حکمی متأخر از موضوع خود است. نتیجه کاملا مشخصه. در بند نخست گفتیم خبر زراره متأخر از حجیت رتبتن، لتأخر کل ثابتن ان سبب ثبوته، ان منشأ ثبوته. در بند بعدی گفتیم حجیت متأخر از خبر زرار است رتبتن، لتأخر کل حکمن ان موضوع. اینجاست که دور شکل میگیرد. لازم میاد حجیت متأخر از خود باشد. حجیتی که متأخر از خبر زرار است، چون خبر زرار متأخر از حجیت، معناش نیست که این حجیت متأخر از خود محسوب شود. خب این اشکال نخستی که در قضیه وجود دارد. اما اشکال دوری بعدی در ناحیه خبر زیده. قبلی در ناحیه خبر زراره بود، این در ناحیه خبر زیده. خوب دقت بکنید، اینجا هم دو بند دور رو تعریف بکنید. ببینید، اثر شرعی مترتب بر مدلول خبر زید، اثر شرعی قابل فرض برای مدلول خبر زید حجیته. حجیت چی؟ حجیت خبر زراره. چون مدلول خبر زید خبر زراره است، میگه قال زرارتو. به همین جهت اثر شرعی قابل فرض برای مدلول خبر زید عبارت است از حجیت. از طرف دیگر خود خبر زید موضوع حجیت. موضوع حجیت. حجیت به سان هر حکمی متأخر از موضوع خود است. حجیت که اینجا متعته بر خبر زیده، به سان هر موضوعی متأخر از خبر زید. اتفاقی که اینجا رخ میده اتحاد شرط و مشروط. اتحاد شرط و مشروط مشخص دیگه. شرط حجیت خبر زید عبارت است از حجیت. به بیان دیگه شرط حجیت خود حجیت. این لازمش اتحاد شرط و مشروط. شرط حجیت خبر جناب زید حجیتی است که مترتب است بر مدلول این خبر. حجیت خبر زراره ای که مترتب است بر مدلول خبر زید. نتیجه این می شود که حجیت از یک سو مشروط و از سوی دیگر شرط. حجیت خبر جناب زید مشروط به حجیت خبر جناب زرار است. بسان شرط در حق او ایفای نقش میکنه. نتیجه این میشود که شرط و مشروط یکی میشن و اتحاد شرط و مشروط محال. اینم شایبه دور داره. چرا؟ چون مشروط مؤخر از شرطه، متأخر از شرط. اگر بخواهد شرط و مشروط یکی باشه لازمش تأخر المشروط عن نفسه، چون مشروط و شرط یکی شد دیگه. هر مشروطی متأخر از شرط است. اگر قرار باشد مشروط و شرط یکی باشه لازمش تأخر المشروط عن نفسه است، که میشه همون دور. دور عبارت است از تأخر شیء عن نفسه. خب این دو تا اشکال البته حتما دوستان من تو ذهن خودشون جواب دادند. اشکالات خیلی چین رو هوایی، اما حالا دیگه شاید برای بعضی اشکال باشه. پاسخ خیلی روشنه، خیلی واضحه. ببینید، حکمی که به نحو قضیه حقیقی جعل شده باشه، حکمی که به نحو قضیه حقیقی جعل شده باشه، در واقع موضوعش و شرطش، شرط در دایره موضوع می گنجه. اینو بدونید، هر شرط حکمی در دایره موضوع قرار می گیره. حالا ما تفصیل که می دیم طبعه های صدره، ولی موضوع حکم چیزی جز مجموع شروط فعلیت حکم نیست. حالا حکمی که به نحو قضیه حقیقی جعل شده باشه، صفحه 39 همین چاپ‌های خود ما این بحث مطرح شد که احکام دو نحو مجعولن، نحو قضایای حقیقیه و نحو قضایای خارجی. حکمی که به نحو قضیه حقیقی مجعوله، موضوع و شرط اون مقدر الوجود، یعنی علا فرض، علا تقدیر تحقق موضوع و شرط این حکم مترتب میشه. به تبع این اتفاق میفتد که هرگاه شرط و موضوع تحقق یافتند، حکمی که علا نحو القضیه الحقیقیه روی این شرط و موضوع رفته است فعلیت یابد. به بیان دیگر تحقق و فعلیت حکم منوط میشه به تحقق و فعلیت موضوع و شرطش. به تبع این هر تعداد که موضوع و شرط محقق بشه به همون تعداد حکم متعدد میشه. به همون تعداد حکم متعدد میشه. خوب دقت بکنید، از سه بند عرض کردم. یک، سخن در باب حکمی است که به نحو قضیه حقیقی جعل شد. حکمی که به نحو قضیه حقیقی جعل شده، موضوع و شرط اون به نحو مقدر الوجود مأخوذه. این بند نخست. وقتی که موضوع و شرط به نحو مقدر الوجود مأخوذ باشد، با تحقق موضوع و شرط حکم فعلی می شود. به تعبیر دیگر فعلیت حکم منوط به فعلیت موضوع شرط میشه. و به دنبال این به هر تعداد که موضوع شرط محقق بشه حکم هم به همون تعداد فعلی خواهد شد، تحقق خواهد یافت. این سه بند رو خوب به خاطر بسپرید. فرض میگیریم شاعر مقدس وجوب اکرام عالم به شرط عدالت را به نحو قضیه حقیقی جر کرد، به نحو قضیه حقیقی. حالا اینجا موضوع میشه عالم، شرط میشه عدالت. حالا میخوایم اون سه بند رو تطبیق بدیم. موضوع و شرط به نحو مقدر الوجود در حکم، در وجوب اکرام مأخوذه. یک، به تبع اون با تحقق موضوع و شرط، با تحقق عالم و عدالت او در خارج، وجوب اکرام فعلی میشه. به تبع اون به هر تعدادی که ما عالم و عدالت داشته باشیم، به هر تعدادی که ما در خارج شاهد عالمی باشیم که متصف به وصف عدالته، به همون تعداد وجوب اکرام در حق ما فعلی میشه. این اگه فرض بگیم 6 تا عالم هستن متصف به وصف عدالت، با 6 تکلیف وجوب اکرام مواجهیم که هر کدام را اطاعتیست و عصیانی. می شود انسان در قبالش مطیع باشد یا در قبالش عاصی محسوب بشه. ایشون می خوان بفرمایند که حجیت خبر ثقه هم حکمیست مجعول به نحو قضیه حقیقی، مجعول به نحو قضیه حقیقی. پس موضوع و شرطش مقدر الوجودند، مقدر الوجودند، به این نحو مأخوذ در حکمند. معناش اینه که هرگاه خبری محقق شود، اثری قابل فرض برای آن باشد، به بیان دیگر هرگاه خبری پیدا شد و مدلولش مستعد ترتب اثر شرعی بود، حجیت هم فعلیت خواهد یافت، محقق خواهد شد. در امتداد این ماجرا به هر تعداد که ما خبر و فرض اثر داشته باشیم، یعنی موضوع و شرط داشته باشیم، حجیت فعلی خواهیم داشت. اگر 10 خبر داشته باشیم که هر کدام از اینها مدلولشون مستعد اثر شرعی باشه، شأنیت اثر شرعی داشته باشه، 10 حجیت خواهیم داشت، یعنی 10 حکم منطبق بر این 10 خبر خواهیم داشت. حالا این چپ جای بحث ما داره، میگیم ها حلقه 2 رو با همین تعددی که در حجیت قابل فرضه میشکنیم. خوب عنایت بکنن دوستان من. اول میام سراغ اون دور نخست. دور نخست چی بود؟ تکرار بکنم. دور نخست این بود که خبر زراره رتبتاً متأخر از حجیته، چون هر ثابتی متأخر از سبب ثبوتشه، و از طرف دیگر هم حجیت متأخر از خبر زرار است. چرا؟ چون هر حکمی متأخر از موضوعش. حالا این حلقه رو خیلی راحت با این تعددی که محصول جعل حکم به نحو قضیه حقیقی است میشکنی. ببینید آنچه که سبب ثبوت خبر زرار شده، حجیت خبر زید، حجیت خبر زید. پس نتیجه این که خبر زراره می شود رتبتاً متأخر از حجیت خبر زید، رتبتاً متأخر از حجیت خبر زید. از اون ور حجیت خبر زید متأخر است از خبر زید، چون موضوعش خبر زیده نه خبر زراره. اینجاست که اصلا دوری وجود نداره. خبر زراره متأخر است از حجیت خبر زید، حجیت خبر زید هم متأخر است از خود خبر زید. کدور؟ یعنی کاملا با هم فرق کرد. به تعبیر دیگه اون حجیتی که خبر زراره متأخر از آن است، حجیت خبر زید. و اون حجیتی که متأخر از خبر زراره است، حجیت خبر زراره است. خوب دقت بکنید، اون حجیتی که خبر زراره متأخر از آن است، حجیت خبر زید. و اون حجیتی که متأخر از خبر زراره است، حجیت خبر زراره است. دو تا حجیت در قضیه است که کاملا روشن و واضح. خب بریم سراغ اون محظور دوم دور. خوب عنایت بکنید، محظور دوم دور اتحاد شرط و مشروط بود. گفتیم آقا حجیت از یک سو شرط و از سوی دیگر خود حکمی است که مشروط تلقی میشه. در خبر زید اینجا از یک سو شرط عبارت است از حجیت و از سوی دیگر حکم هم که مشروط به این شرط است عبارت است از حجیت. هر دو حجیت هست. پاسخ کاملا مشخصه. اون چه که شرط حجیت خبر زیده، حجیت خبر زرار است. اون چه که شرط حجیت خبر زیده، حجیت خبر زرار است که مدلول خبر زیده. و آن چه که مشروط به این شرط است، حجیت خبر خود زیده. پس فرق کرد. آن چه که شرط حجیت خبر زیده، حجیت خبر زرار است. عنوان اثر مترتب بر مدلول خبر زید. و اون چه که مشروط به این حجیت خبر زرار است، حجیت خبر زیده. پس شرط و مشروط فرق کردند. شرط حجیت خبر زرار است که البته گفتم به شکل افترازی به شکل شعنی، و مشروط عبارت است از حجیت خبر جناب زید. لکن قد استوش کلفی زالک، بزنید به این شمولی که بالا گفتیم قد استوش کلفی شمول دلیل الحجیت للخبر، این زالک رو به همون شمول بزنید. لکن قد استوش کلفی زالک یعنی فی این شمول، البته میشه به تطبیق هم زد، نطبق دلیل الحجیه، اینم میشه، اما بهتر همون شمول. و قیلت و استشکل است، اشکال شده و گفته شده به اینکه تطبیق دلیل حجیت بر این ترتیب، به این ترتیبی که ما بیان کردیم که در وهله نخست مترتب بشود بر خبر ناقل از زراره که گفتیم زید مثلا باشه، و در وهله دوم مترتب بشود بر خبر زراره، به این ترتیب، این ترتیب دوبندی که بیاد یک بار منطبق بشه بر خبر زیدی که ناقل از زرار است، و سپس منطبق بشه بر خبر زراره که با حجیت خبر زید ثابت شده. فن تطبیق دلیل الحجیت علی هذا ترتیب المذکور مستحیل، این محاله. و بیان و استحالته به تقریبا، به دو تقریبا، الاول این الاول بنویسید استحاله در ناحیه خبر زرار است، در الاول. از ثانی بغلش بنویسید استحاله در ناحیه خبر زید، زیدی که ناقل از زرار است، اونجا استحاله رخ میده. انه یلزم من این تطبیق، تطبیق دلیل حجیت، اثبات الحکم لموضوعه، لازم میاد که حکم موضوع خود رو اثبات بکنه. طبیعا سر دقت بکنه، اثبات الحکم، حکم میشه حجیت، حجیت بیاد موضوع خود را که خبر هست اثبات بکنه. در واقع منظورشون اینه حجیت خبر زید اثبات بکند خبر زراره ای را که اون هم موضوع حجیته. اثبات الحکم لموضوعه، مثالیش میشه اثبات حجیت خبر زید خبر زراره ای را که آن هم موضوع حجیته، چون خبر ثقه است دیگه. معنی الحکم متأخر رتبتا عن موضوع، خیلی روشنه خبر متأخر است رتبتا از موضوعش. پس مثل این میمونه که امری که متأخر است اثبات بکند چیزی را که متقدمه بر اوست، و حال امکان نداره. و ذالک خود به لزوم اثبات حکم موضوعش را، اثبات متأخر متقدم را. لأن خبر از ضرارت لم یثبت الا به لحاظ دلیل حجیت، ما که خودشو ندیدیم که واسه حجیت خبر زید خبر او در حق ما ثابت شد. ما ان خبر از ضراره موضوع للحجیه، موضوع حجیته، حجیتی که استفاده می شود از همون دلیل حجیت. من ذالک دلیل من دلیل الحجیه، بازا معنا اثبات الحجیت لموضوع الحجیه، اثبات حجیت موضوع خود را لموضوع مفعول اثبات. بسیار از ثانی تقریب دوم، انه یلزم من تطبیق دلیل الحجیت علی الخبر مع الواسطه، یلزم من اون تطبیقی که قلزم منه قبل رو بزدیم، یلزم اتحاد الحکم مع شروطه، کاش میگفت شرطه، اتحاد عینی حکم و شرط، این دو یکی میشوند، عین هم میشوند. علی الرغم من تأخر الحکم رتبتن ان شرطه، با اینکه این دو اولا متغایرند، ثانیا همیشه مشروط متأخر از شرط است، حکم مشروط رتبتن از شرط متأخر. خب وزداله کمی خود به لزوم، لزوم اتحاد چطور پیش میاد؟ ها، لعنه حجیت خبر ناقل زید از زراره مشروط است به وجود اثر شرعی، حتی قشنگ نیست، مشروط است به فرض اثر شرعی، وجود نه، مشروط است به فرض وجود اثر شرعی لاقل، حتما یه فرض شأنیتی میخواد. لما ینقله هازن ناقل که باشه زید مثلا، حجیت خبر زید مشروط است به وجود اثر شرعی برای آنچه که این زید نقلش میکنه، این زید بیان میکنه. خب زید ناقل چیه؟ و هو انما ینقل خبر زرارت، زید هم ناقل خبر زرار است. ولا اثر شرعی لخبر زرارت الا الحجیه، هیچ اثر شرعی برای خبر زراره به عنوان یک خبر ثقه نیست مگر حجیت، موضوع حجیت خبر ثقه دیگه. فقط صارت الحجیت محققتا لشرط نفسها، اینجاست که میبینید که حجیت مولد خودش شده. بغل محققتا بنویسید مسببتا، ببینید که هر شرطی مسببه، مشروط مسببه. اگر بخواد شرط و مشروط یکی باشد، معنیش این است که یک شی محقق و مسبب خود باشد، معنیش اینه. اگر قرار باشه شرط و مشروط یکی باشه، معنیش این است که یک شی مسبب خود باشد، چون این شی شرط خود است پس مسبب خود خواهد بود. فقط صارت الحجیت و محققتن یعنی مسببتن لشرط نفسها، یعنی حجیت. بقیش بنویسید وحدت مشروط با شرطش، این عبارتون اخرای همون اتحاد شرط و مشروطی است که بالا اشاره کردیم، یلزم منه اتحاد الحکم مع شروطه. ببینید حجیت حسب فرض هم مشروط است و هم شرط است، این یک. دو، شرط محقق و مسبب مشروط، اینم دو، محقق و مسبب مشروط. نتیجه این می شود که حجیت بشه محقق و مسبب حجیت، به تعبیر دیگه یک شی بشه محقق خود. کتاب هم همینو میگه، میگه فقط صارت الحجیت محققتن یعنی مسببتن لشرط حجیت. شرط حجیت چی بود؟ خود حجیت. و پس میشه فقط صارت الحجیت و محققتا لنفسها. حسب فرض حجیت شرطش حجیت بود، پس شرط نفس حجیت میشه حجیت. به بیان دیگر حجیت خبر زراره محقق حجیت خبر زید. چرا؟ چون حجیت خبر زراره شرط حجیت خبر زیده و هر شرطی محقق مشروطه، مسبب مشروطه. بدونید که شرط در زمره اجزاء علته. حالا این نکته فقط اینجا بگم، به تذکر بدم. ببینید عبارت آقای صدر رو میگه وقد صارت الحجیت محققتا لشرط نفسها، حجیت محقق شرط خودش شده. ببینید من که گفتم اثر شرعی حجیت، نه اثر شرعی مدلول خبر. میگم اثر شرعی حجیت، این تعبیر ناظر به عرض بنده است. حجیت محقق شرط خودش شده، پس در واقع ترتب اثر شرط حجیت نه شرط مدلول. به این نکته دقت بکن. فجواب کلت تقریبا جوابش اینه که ان حجیت الخبر مجعولتون علا نهج القضیه الحقیقیه، حجیت خبر مجعول بر نهج قضیه حقیقیه بر موضوع و شرط مقدر الوجوده. کاش اینجور میگفت علا موضوعها و شرط حل مقدر وجودهما. کاش اینجور میگفت مقدر وجودهما. مصنع میآورد. حالا حجیت خبر مسئول است به نهج قضیه حقیقیه. بر چی مجعوله؟ بر موضوع حجیت و شرط حجیت. این علا متعلق به مجعول است که این موضوع و شرط مقدر الوجودند. در صفحه 39 توضیح مفصل دادیم. و فعلیت الحجیت المجعولته به فعلیت الموضوع و شرط المقدر، فعلیت حجیت مجعول به فعلیت موضوع و شرط مقدره. این فعلیتو میشه مبتدا، به فعلیته که بای سببیت سرش آمده خبر اون فعلیتوست. فعلیت حجیت مجعول به سبب فعلیت موضوع و شرط مقدره. به تعبیر دیگه فعلیت یک حکم منوط به فعلیت موضوع و شرطشه. خیلی روشنه. فعلیت وجوب اکرام منوط به این است که عالمی محقق بشود و عدالتی در او وجود داشته باشد. خب و تعدد الحجیت الفعلیت به تعدده ما، تعدد حجیت فعلیه به تعدد موضوع و شرطه. اگر موضوع و شرط متعدد باشد حکم هم متعدد میشه. کما هو الشأن فی سایر الاحکام المجعوله علی هذا النحو، یعنی علی نهج القضیه الحقیقیه. شأن در سایر احکام مجعول به نحو قضیه حقیقی است. اینجا یک اشکال عقیده من خیلی فاحشی در عبارات صدر هست، یک خلط فاحشی که جلسه بعد انشاءالله از خواهم کرد. این جلسه دیگه وقت نداریم بخواهم اونو بیان کنم با شما. جلسه آینده مطالبتون باشه که اشکال مهمی اینجا وجود داره که باید خدمت عزه در ابتدای جلسه آینده عرض بکنم. و علیه فنقول، بنابراین میگیم که انهو توجد فی المقام حجیتان، همین که پای دو حجیت میاد وسط هر دو محضور دور از بین میره. دیگه اینی که متأخر است با اونی که متأخرون انهه فرق میکنه، همین برای دفع محضور دور کافی. الاولا حجیت و خبر ناقل ان زراره که میشد زید، و ثانیت و حجیت و خبر زراره. خب حالا بیم سراغ اون دور اولی که در ناحیه خبر زراره پیش میامد. و ما هو الموضوع، اون چه که موضوع حجیت دومه، حجیت دوم. این وحو میخوره به موضوع. موضوع حجیت دوم چی بود؟ حجیت دوم رو چی بردیم؟ وحو خبر و زراره. موضوع خبر زراره بود. این تو پرانتز. و ما هو الموضوع للحجیت ثانیه لم یثبت بالحجیت ثانیه حتی یدور الامر، تا دور پیش بیاد، حتی یلزم الدور، نه بل ثبت بالحجیت الاولا، ثابت شده با حجیت نخست، با حجیت نخست. حالا فلا یلزم المحذور المذکور الدوری فی تقریب الاول، کاملا روشنه دیگه، توضیح از خارجشون به شکل واضح دادم، تکرار نمی کنم. خلاصش نیست کن حجیت متأخر غیر از حجیت متأخران انه، حجیت متأخر حجیت خبر زرار است، حجیتی که متأخران ان هست حجیت خبر زیده. کما ان شرط المصحح للحجیت الاولا، اون شرطی که مصحح حجیت اولاست، شرطی که مصحح حجیت اولاست تو پرانتز و هو الاثر الشرعی، و هم خود این شرطه، یتمثل فی الحجیت ثانیت لا فی الحجیت الاولا، اون شرط مصحح حجیت نخست حجیت دومه، پس دیگه اتحاد شرط و مشروط نیست، مشروط حجیت اول، شرط حجیت ثانی است، مشروط حجیت اول، شرط حجیت ثانی است. در واقع شرط حجیت خبر زید حجیت خبر زرار است، شرط حجیت خبر زید حجیت خبر زرار است. فلا یلزم المحذور المذکور فی تقریب الثانی، پس لازم نمیاد محذوری که ذکر شد در تقریب دوم که در ناحیه خبر زید بود. مطلب روشن، احتمال فقط خلط مطلب هست، رو کاغذ اگه یاد داشت کرده باشید خیلی مطلب واضح خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.